سوال از طرف آقای خیبر. آیا در این 45 سال ناکارآمدی نظام جایز است در انتخابات شرکت کنیم؟ اینو دیگه خودتون میدونین، جایز هست کی میخواد جواز بده؟ خیلی ها با اینکه کاملا مخالف نظام ولایت مطلقه فقیه هستند، به این جنبندی، به این نتیجه رسیدن که شرکت بکنن و به آقای پزشکیان رأی بدن، نه اینکه نظام رو قبول داشته باشن. به عنوانی که تو این تنگنایی که در این 45 سال قرار گرفتیم، چون بالاخره رئیس جمهور نقش داره، خیلی فرق میکنه که آقای قالیباف بشه یا نمیدونم آقای جلیلی بشه، خط و ربط اونها به عملکردشون، سابقهشون کاملا شناخته شده است، یا اینکه آقای پزشکیان که یه آدم پاک دست و سالمی هستش و هیچ نقطه ضعفی کسی از ایشون ندیده، قطعا تو نظام ولایت فقیه اون نمیتونه کار زیادی انجام بده. ولی بالاخره رئیس جمهور کسانی رو انتخاب میکنه، همکارانی خواهد داشت، یه مقداری نفسکشی ممکنه تو این نظام ولایت فقیه پیش بیاد، گارانتی نمیشه کرد، ولی به ضرس قاطع میشه گفت به مراتب بهتر خواهد بود از اینکه اون دو سه نفر دیگه بشن که همشون چهره های شناخته شده هستن. راه حل اساسی نیست. مشکل اساسی ما ولایت مطلقه فقیه که نه منطقی تو دنیای امروز و نه هیچ ربطی به قرآن و سنت پیامبر و عملکرد امام علی داره، یه چیز مندرآوردی است و یه بدعتی است در جهان اسلام این نوع حکومت. ولی به هر حال یده به این جنبندی رسیدن، آدمای خیرخواه علاقمند به سرنوشت جامعه، برای اینکه به انفجار جامعه کشیده نشه، به تجزیه جامعه ایران کشیده نشه، یه راه حل تدریجی بسیار بلند مدتی رو در واقع پیشنهاد میکنم. من شخصا که رأی نمیدم، با اینکه میفهمم که دهی که میخوان رأی بدن احترام میذارم و یه منطقی هم در کارشون میبینم، ولی خودم از نظر اصولی خودم رو نتونستم قانع بکنم که با نقد بسیار جدی که به این نظام دارم از نظر ولایت مطلقه فقیه نمیتونم تو ساز و کار اونها مشارکت بکنم، به چیزی رو که اصل و اساسش رو قبول ندارم بخوام به یه جزءش رأی بدم. ولی به همه اونام که به این نتیجه رسیدن که برای نجات جامعه این کار رو خوبه بکنند، اونام احترام میذارم و به هر حال خدا میدونه، به هر حال هر کسی به نظر خودش عمل میکنه و هیچ کسی هم نمیتونه ادعا بکنه که نظر من حتما درسته. من خودم شخصا رأیی نخواهم داد. آقای ویلیام، مطابق با مطالبی که در مورد اختیار افراد گفتید، پس چرا در انتخابات ریاست جمهوری شرکت میکردید که میدانستید نتیجه جمهور مردم باید به تأیید و تنفیذ ولی فقیه زمان برسد؟ من که تو خارج از کشور بودم شرکت نکردم، حالا تو ایران بودم شرکت میکردم یا نمیکردم نمیدونم. به هر حال به فرضم اگر تو بوده باشم و تو خارج، که خب اینجا یه مقداری هم سخت‌تر است و هم به هر حال اون حال و حوصله این چیزا نیست. من که شرکتی نکردم، حتی موقعی آقای روحانی با اینکه احترام می‌ذاشتم به کسانی که تشخیص می‌دادن که به ایشون رأی بدم. حالا تو ایران هم اگر کسانی قبلا شرکت کردن، خب این اشکالی نداره، شناخت آدم‌ها خب فرق می‌کنه دیگه. ولی به نظر من یاد که این همه ما تجربه کردیم در مورد آقای خاتمی، عملا دیدیم که رئیس جمهور کاری نیست. مادامی که ولی فقیه هست، اینا قرص در واقع مسکنه، ولی یه دی باز میگن قرص مسکنه بهتر از اینه که این دردو بکشیم، یعنی رو ناشاری آدمی که در واقع از گرسنگی داره میمیره، یه تکه نون خشکم گیرش بیاد باز میخواد اونو ازش استفاده کنه. آدمایی که شخصیتایی که گفتن میریم رأی میدیم با انتقاد گفتن و خیلیشون هم از شخصیتای بسیار اندیشمند و استادای دانشگاه که تو ایران هستن، هیچ وابستگی هم به نظام ندارن، ولی به هر حال توی جامعه که همه یه جور فکر نمیکنن، آینده مشخص میکنه که حالا ایشون موفق خواهد شد یا نه. اونایی هم که به آقای روحانی رأی دادن به نظر بنده نتیجه مثبتی گرفتن، جامعه پیش رفت، نشون داده شد که همینی که این رئیس جمهور میخواد مهره نباشه، مثل آقای رئیسی در واقع در بست چشم و گوش بسته مطیع منقاد نباشه، چطوری به بنبست برمیخوره؟ حالا حداقلش آقای روحانی هم خودش چون رئیس مطالعات استراتژیک نظام بود با یه کتابی هم بالاخره چاپ شد، اگر دیده باشین کتاب خیلی ارزنده ایه، خیلی مطالعات وسیع در مورد توسعه جوامع کرده بودن، کار کسانی که داشتن، همکارانی که بودن، کتاب قاعدتا در یه جمع زیادی از کارشناسا نوشته شده و کسانی مثل آقای ظریف و دیگران، بالاخره اگر مقایسه بخوام بکنیم اینا خیلی عملکردشون قابل قبول تر بود تا قبل از اونا. بنابراین رأی دادن به روحانی هم باز یه پله ما نسبت به گذشته جلو آمدیم و نشون داده شد که نظام ولایت فقیه نمیتونه بپذیره کسی رو که شخصیت داشته باشه، از خودش رأی و نظری داشته باشه، فقط میخوانه کسی مرید و منقاد مقام معظم رهبری باشه. آقای پیمان، بنابر آیه انما ولیکم الله و رسولهی، آیه حتما نیاز به ولی داریم؟ نمیشود به انتخاب جمع فقط یک رئیس جمهور داشت؟ میشه این تیکر رو تفسیر کنید؟ ببینید، اولا ولی عرض کردم الزاماً به معنی رهبر سیاسی نیست. این که میفهمه الله و ولی و الذین آمنو، خدا ولی مؤمنینه، آیه یعنی رئیس جمهور مؤمنینه. ولی کسیست که دوست داره در واقع. حالا کسی رو که آدم دوست داشته باشه میتونه انتخاب بکنه، مسئولیت سیاسی بهش بده، میتونم نده. خود حضرت علی تو نهج البلاغه میگن چه کسی میتونه عهده‌دار اداره جامعه بشه؟ میگن دو شرط خوبه داشته باشه، اعلمهم به امر الله، چون جامعه اسلامی دیگه، به امر خدا داناتر باشه، دوم به اقواهم به امرهم، به امر مردم از همه قوی تر باشه، یعنی یه کارشناس باشه، یه متخصص باشه، ولی چون جامعه که حضرت علی میگن جامعه اسلامی دیگه، یعنی هم دینش رو بشناسه و هم در واقع قوی ترین مدیر باشه. خب این آقایون خودشون که مدیریت نمی کنن، رخن رهبری میخوان بکنن، بالا وایسن، فرمان فقط بدن، دیگری انتخاب بکنه. طبیعتاً بالاخره ولی به معنای یک الگوی ایمانی، خب همیشه هر کسی برای خودش یک رول مدل و یک الگو پیشوایی داره دیگه. حالا عرض کردم میتونه اون رو هم بهش مأموریت بده، ازش درخواست بکنه که اگر توانایی داشت یا پذیرفت خب جامعه رو اداره بکنه، ولی این انتخاب جمعه، بنابراین حتما باید انتخاب یک جمع باشه. ما جدای از رئیس جمهور کسی نمیخوایم، اصلا این دوتا مسخره است. عرض کردم قبل از انقلاب یه شاه داشتیم که از مسئولیت مبرا بود و همه چیز رو میداخت با گردن نخست وزیر. آخه کجای دنیا اینجوریه؟ الان فرض کنید مگه در روسیه شوروی پوتین مگه کارا رو به کس دیگه میسپره؟ پوتین یه ولی امر روساست و همه کارا دست خودشه. یا تو امریکا بایدن، یا حالا مثلا اوباما قبلش بود و نمیدونم، حالا هر کسی رو انتخاب میکنه، اونا که یه مقام غیر مسئول نیستن، 4 سال انتخاب میشن باید پاسخگو باشن. مگه تو عراق صدام حسین خودش اداره نمیکرد؟ نمیدونم تو سوریه، همه جا بالاخره اون که انتخاب میشه یه مقام مسئول اداره میکنه و پاسخ باید باشه. تو ایران آقای خامنه‌ای کاری انجام نمیده، فقط بیرون گوت هست، ایشون باید تعیین بکنه، ایشون باید تنفیذ بکنه انتخابات مجلس. نمایندگان مجلس هم تا ایشون امضا نکنه نماینده مجلس اونا نیستن. رئیس جمهور هم که مردم رأی دادن، اگه 100% هم رأی داده باشن، تا آقای خامنه ای امضا نکنه از نظر شرعی میگن رئیس جمهور نیست. ایناست که خیلی عجیب غریبه تو دنیای امروز، وگرنه خب بله معنی نداره که 2 نفر انتخاب بکنیم. یه نفر رو مردم انتخاب میکنن مثل همه جای دنیا، یه رئیس جمهور انتخاب میکنن، همه کارمون میکنه دیگه، مدتش هم مشخصه، حالا 4 ساله یا 6 ساله یا هر چی هست. وضعیت ایران یه وضعیت کاملا استثنائیه، یه نوع در واقع شاهنشاهی، عملا اسمش فقط عوض شده، هیچ فرقی با نظام شاهنشاهی نداره، هیچ فرقی نداره، بلکه چون تکیه بر دین داره خطرناکتر از اونم هستش. به قول علامه نائینی میگه که بدترین نوع استبداد خودمون مرجع تقلید بوده، روحانی بوده. خود اون میگه بدترین نوع استبداد، استبداد دینیه، که خلاص شدن از شر استبداد دینی اگر محال نباشه سخت‌ترینه. تو کتاب تنبیه المله و تنزیه الامه اینو بخونید که خیلی روشن اینو بیان میکنه. آقای بهراد: در صورت فوت رهبری تأثیر دولت اصلاح طلب در آینده پس از این اتفاق رو چطور ارزیابی میکنید؟ در صورت فوت رهبری، خب شورای، حالا تو نظامی که آقایون گذاشتن شورای نگهبان است دیگه، شورای نگهبان خودمونا تعیین میکنن دیگه، یعنی ساز و کارشو این آقایون درست کردن. تشکیلات هم وقتی سر جای خودشه، سپاه پاسداران که خب خیلی کشورها کودتای نظامی میکردن، همه کاره بود، ولی ظاهرا تو ایران کودتای نظامی نشده، ولی همه کاره سپاه هن دیگه، همه که خب میدونین دیگه. طبیعتا وقتی اونا حضور دارن و شورای نگهبان هم هست، به هر معلومه که حالا یا آقا مجتبی رو میخوان بذارن و یا کسان دیگه که حالا در چنته دارن. به هر حال از نظر اونا تکلیف روشنه که اگه این اتفاق بیفته، همه ساز و کارا رو پیش بینی کردن و نمیخوان که در واقع کسی هم انتخاب بشه رئیس جمهور که در کنترل او باشه، که اگه همچه اتفاقی افتاد او بتونه عوض بکنه سیستمو. میخوان تو همین ولایت مطلق فقیه بمونه. آقای امیر: چگونه از بهترین راه به انتخاب اسلحه برسیم؟ یک، سکوت و بیطرفی. شرکت در شانس با وجود ضعف و نبود اسلحه، یا فقط به رشد و آگاهی امیدوار باشیم و منتظر بالا رفتن سطح آگاهی جامعه بمانیم و بسوزیم و بسازیم؟ خب ببینید، بالا رفتن سطح آگاهی جامعه همینطوری که آدم فقط بیکار بشینه که اتفاق نمیفته. همینم هم که به فرض مردم با آقای پزشکیان رأی بدن، وقتی او بره ببینن دست و بالش رو مثل آقای روحانی بستن، مثل آقای خاتمی در زمان خودش، مثل خیلی کسان دیگه، خب رشد آگاهی مردم همینطوری بالا میره. اگه بخوایم دست رو دست هم بذاریم که اتفاقی نمیفته. برای من مسئله خیلی سیاه و سفید نیست. عرض کردم من تمایل خودم این نیست که بخوام رأی بدم. تو ایرانم بودم رأی نمیدادم، ولی در واقع برای منم سیاه و سفید اینطوری نیست بگم 100% این وره اون طرف هیچ جهت مثبتی نداره. برای من نمیخوام انکار بکنم یا مخالفت بکنم با کسانی که میخوان رأی بدن، چون میبینم اونا منطقی دارن، اونها هم وطن پرستن، به سرنوشت مملکتشون علاقمندن، دلشون میخواد که راه نجاتی از این شرایط داشته باشیم، نگران آینده مملکت هستن، نمیخوانم در واقع یه مرتبه یک دخالت خارجی بشه، یه جنگی بشه. ولی یه بار انقلاب کردیم، دیدیم مملکت به کجا رسید. امیدی هم به اونا که تو خارج از کشور نشستن و میخوان حتما با کمک اسرائیل و نمیدونم امریکا بیان خودشون رو برسونن اونجا، که من فکر نمیکنم هیچ وقتم حاضر باشن زندگی هایی که دارن تو خارج از کشور ول کنن برن تو اون شرایط ایران، بخوان حالا اونجا مثلا بیان خدمتی به مردم بکنن. به هر حال یه عده‌ای هم با اون دلسوزی ها بر این راه حل ها باور دارن. طبیعتا خیلی روشن و قاطع نیست که آدم بگه این است و جز این نیست. من امیدوارم که به هر حال این جریانات، حالا اگر آقای پزشکیان کاری تونست بکنه که فبهل مراد، به هر حال این انتقال رو، این ترانزیشن رو به هر حال یه گام هایی به جلو میبره، چون ناگهان که توی جامعه هم چه اتفاقی نمیفته، ولی یه مدتی طول بکشه مردم پله پله روی یک به هر حال سطحی قرار بگیرن که بتونن آینده رو بازم یک گامی جلو ببرن. این شاید خیلی سالمتر از این باشه که ناگهان آدم به یک براندازی فوری بخواد بهش باور داشته باشه، که معمولا هر انقلابی، هر براندازی همراه خشم و خون و دگرگونی های فوق‌العاده خواهد شد. یعنی راه ایدئال اینه که به صورت مسالمت‌آمیز و تدریجی این کار شکل بگیره. آقای میلاد: چه کسی با چه دلیل و منطقی آیات و سوره های قرآن رو چینش کرده؟ به نظرتون درست‌ترین نبود که به ترتیب نزول آیات آیات و سوره ها رو پشت سر هم گذاشت تا مردم بهتر بتونن از اول تا آخر قرآن رو منظم مرتب بخونن. ببینید قرآن یه مرتبه که نازل نشده، سوره های قرآن هم اکثریتش یه مرتبه نازل نشده. مثلا سوره بقره از 20 قطعه 20 یا 22 گروه نازل شده که اینا در 22 زمان مختلف نازل شده، به دستور پیامبر اینا رو پل هم میذاشتن. سوره های دیگه هم اینطور خیلی کمند سوره هایی که یه پارچه نازل شده باشن. من یه بار مثالم زدم، شما یه پازل در نظر بگیرید، فرض کنید یه تابلوی مثلا نقاشی یه منظره بزرگ که یه دشتی رو نشون میده، خونه های مثلا روستایی هست، یه گاو و گوسفند دارن میچرن، یه جا جاده ایست، ماشین داره مثلا رد میشه. حالا شما میخواین به بچه 3-4 سالتون این پازل رو بگین اون بچینه. خب به بچه نگاه میکنین که بچه چی رو توی این منظره کدوم رو بیشتر دوست داره و آشناس باهاش. اگه یه مرغابی مثلا یه گاو و گوسفنده، اول اونو میگین اینو میچینه. اگر اونجا توی اون تابلو یه جامعه کارخونه است، کارخونه که بچه نمیفهمه، میذارین آخر بهش میگین. حالا مسلمان اولی هم با قرآن مثل یه پازل آشنا شدن، یعنی اینطوری که جامعه رشد میکرد پله پله اون چیزهایی که پاسخ نیازهای رشدشون بوده گفته. این شأن نزول در واقع. باید تو جامعه یه مسئله پیش میامد که راه حل اون گفته میشد. این قرآن برای اون زمان این چنین نازل شده که شأن نزوله، ولی اصلش تو ذهن پیامبر در واقع کل پازل بوده. کل پازل رو به هر کسی که آموزش میدن در سطح درک و فهم او بهش میگن از کجا شروع بکنه، ولی کل قرآن همینطوریست که امروز دست ماست. اما اینکه این چگونه نازل شده، این کتاب سیر تحول قرآن تمام این اجزایش رو با استفاده نه تاریخ و روایت و حدیث، با متدهای آماری، ریاضی، علمی این کتاب بهش رسیده. کتاب دو جلد کتاب چاپ شده است، مال مرحوم پدر هست که این محصول چند سال مطالعات خیلی علمی روی نزول قرآن بود که تمام به حال جداول دیگر رو هم دیده بودن و همه رو مطالعه کرده بودن، به حال به اون نتیجه رسیده بودن که خب این در اختیارتون هست، میتونین ببینید. خب سال بعدی، دلیل عقلی که پیامبر چرا جانشین تعیین نکرد کسی را این است به نظر بنده که مردم در آینده این جانشین را مورد پرستش قرار می‌دادند و نظام اسلام آزادی هر کس و هم بر هم می‌زد. ببین خود قرآن هم که نگفته کسی را انتخاب کنی، میگه شاور هم فل امر. یه سوره‌ای به نام شورا داریم. به خود پیامبرم قرآن گفته شورا بکن، شاور هم فل امر، این آیه قرآنه. خب وقتی که کسی که رسول خداست در امور مردم اداره جامعه مشورت باید بکنه، عرض کردم پیامبر دو نقش داشت. پیامبر هیچ وقت در دین مشورت نمی کرد، ابلاغ می کرد. آقا اینا آیات خداست، لا اکراه فی دین، اکراهی هم نیست، هر کسی می خواد بپذیره، هر کسی می خواد نپذیره. تو قرآن هم به پیامبر گفته تو جبار نیستی، حق جبر نداری، وکیل نیستی، مسیطر نیستی، سیطره نداری، اجبار نمیتونی بکنی، اکراه نمیتونی بکنی، الزام نمیتونی بکنی. در مورد دین پیامبر فقط ابلاغ میکنه، هیچی. ولی مردم چون حکومت ازش خواستن، توش جنگ هست، توش دفاع هست، توش تنبیه دزد هست، مخاطب چیزایی که مثلا خطا میکنن، خلاف میکنن هست. طبیعتاً مردم چاره‌ای ندارن که یه نفر امیر داشته باشن. اینه تو آن فرمایشات خود حضرت علیه میگه که ان الناس لابد من امیر، مردم چاره‌ای ندارن که یه امیر داشته باشن. امیر این کسی که امر میکنه. حالا اون موقع برن و فاجر، میخواد آدم خوب باشه یا آدم بد باشه. یعنی جامعه‌ای که امیر نداره بدتره از جامعه‌ای که یه امیر فاجر هم حتی داشته باشه. برای اینکه بی قانونی بی نظمی همه چی رو به هم میزنه، همه به جون هم میافتن. ولی بالاخره یه آدم بدن باشه میخواد جامعه رو اداره بکنه دیگه، یه نظمی برقرار میکنه. حالا برای چی امام علی میگن که حتما یه نفر باید انتخاب بشه؟ برای اینکه یعمل فی امرت المؤمن، تا در امارت او یعنی حاکمیت قانون مؤمن کار خودش رو بکنه و یستمتع فی الکافر، کافرم کیف خودش رو از دنیا ببره. نمیگم برای اینکه جامعه دینی بشه، یعنی آزادی باشه، قانون باشه، کسی به حقوق کسی تجاوز نکنه، مؤمن کار خودشو بکنه. این عیناً سخن حضرت علی دو بار تو نهج البلاغه اومده. یا اگه کافره لذت خودشو از دنیا ببره تا خداوند این دوران زندگی رو بگذرونه، این عجل انسان‌ها رو، هر کسی حالا 50 60 سال 70 80 سال عمر داره، خدا آزادی داده، اختیار داده. تو قرآن که میگه تو میتونی انتخاب فمن شاء فلیوم، هر کی میخواد ایمان بیاره، هر کی میخواد کافر بشه. این دوران بگذره. پس حکومت برای اینکه آزادی باشه که هر کسی کار شخصی خودش بکنه، حق نداره به حقوق دیگران تجاوز بکنه، ولی هر کاری خودش میخواد میتونه بکنه، کاری به دیگران نداره. ما در قرآن حتی برای شرابخواری هم کیفری نیست، میگه اونا که مؤمنن نزدیکش نشن، اگرم مؤمنین هم بخورن کیفری نداره، کیفر دنیایی. تو فقه ما، تو فقه اهل تسنن هم همینا کیفر داره، ولی در قرآن در اون سال 23 هم که میگه که شراب و قمار و همه اینا میگه بده، رجس عمل شیطانی، میگه فجتن اجتناب بکنید. بعد میگه که حالا اگه خواستین پشت بکنید به این دستور، اینو بدونید، فعلمو انما علی رسولنا البلاغ المبین، تنها وظیفه ما گفتن این حرف بود، یعنی ضمانت اجرایی نداره، کیفری براش نیست. یعنی اگه تو دینداری مسلمونی قمار نکن، شراب نخور، اگرم خوردی تنبیه وجود نداره، این آزادی خودته. یا کسی میتونه اصلا ایمانم نیاره، یا اگه ایمانم آورده خیلی کارا رو بکنه نکنه، بقیهش دیگه با خودش و خالق خودشه در روز قیامت. خانم سعیده: نسل ما متاسفانه دچار شرک و ریا شده، برای همین هم داریم ناخواسته در آتش جهل خود میسوزیم. نظر شما چیست؟ کاملا درسته دیگه. ببینید، البته شرکی امر نسبیه. یه وقت هست که کسی بت میپرسته، یه وقت هست که نه، کسی خدا پرسته، ولی زندگیش، تکیگاهش ارباب زر و زور و تزویرن، اینا میشه شرک. آخرین سوره قرآن میگه قول اعوذ به رب الناس، بگو هم ارباب من الله، هم ملک الناس، ملک یعنی پادشاه، اون کسی که قانون و نظم، هم او الله و هم اله الناس، همون کسی که اله، معبود، معشوق. یعنی هم قول شریعتی میگفت زر و زور و تزویر، تیغ و طلا و تسبیح، یا استعمار و استثمار و استهمار. میگه این سه بعد مدیریت، قانون و عشق و علاقه، هر سه اینا یکیه، بنابراین به هر کدومش آدم تکیه به جای دیگه بکنه این شرکه. پیامبر میفرماید شرک در وجود مؤمن مثل راه رفتن مورچه در شب تاریک روی سنگ سیاه نادیدنیه. یعنی انقدر شرک ظریف، آفت ایمان شرکه. بنابراین بله، جامعه ما متاسفانه مثل خیلی از جوامع اسمن اهل خدا و دین و اینا، اونا که البته هستن، هستیم، ولی عملا دنبال اهل زر و زور و تزویریم دیگه. اینا که دنبال قدرت دارن میگردن و این همه دارن دزدی هم میکنن، همش هم توی در جریانات دینی هم هستن دیگه، این هم همه شرکه. تو میخوای به مردم خدمت کنی، در راه خدا هستی که این دزدی ها، این چپاولا، این برای قدرت رقابت کردن ها برای چیه؟ اینا همش شرک دیگه. خب ممنون و متشکر از توجهتون. انشالله در پناه حفظ و حمایت خدا باشید. خدا نگهدارتون.